أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد معنای جمل تامه، یعنی جمله خبریه و جمله انشائیه، علیکم السلام، نظریات مختلفی بیان شد. نظریه چهارم نظریه مرحوم آقای خویی است، محصل فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که جمله خبریه وضع شده برای ابراز قصد حکایت و جمله انشائیه وضع شده برای ابراز یک اعتبار نفسانی. بر این اساس هم جمله خبریه و هم جمله انشائیه دال بر ابراز یک امر نفسانی هستند، ولی در جمله خبریه اون امر نفسانی عبارت از قصد حکایت، ولی در جمله انشائیه اون امر نفسانی اعتبار است. پس فرق این دو جمله تنها در متعلق ابرازه، و الا در اصل ابراز و دلالت بر امر نفسانی مشترکن. ایشون سپس فرمود که در جمله انشائیه اون امر نفسانی یعنی اعتبار هیچ تعلقی به خارج نداره، لذا متصف به صدق و کذب نمیشه، بلکه متصف به وجود و عدم میشه. اما جمله خبریه متعلق ابراز در جمله خبریه یه امر نفسانی است که تعلق و ارتباط به خارج دارد، یعنی اگر مطابق بود میشه صادق، اگر مطابق نبود میشه کاذب. لذا جمله خبریه متصف به صدق و کذب میشه، لکن به اعتبار مدلول جمله، نه خود جمله. خب عرض کردیم این نظریه مبتلا به اشکالاتی است. اشکال اول این بود که اسبابی که ایشون برای اختیار این قول ذکر کردن باطله. اشکال دوم این بود که بر فرض صحت این اسباب نتیجه اون لزوماً پذیرش مبنا و نظریه مرحوم آقای خویی نیست. بر فرض نظر مشهور باطل باشه، لکن اگر ما نظر مشهور رو رد کردیم، راه منحصر در نظر ایشون نیست. این چنین نیست که ما ناچار باشیم ملتزم به این قول بشیم. این دو اشکال رو ما دیروز اشاره کردیم، لکن اشکالات مهم این سه اشکالی است که امروز نسبت به نظریه مرحوم آقای خویی ارائه خواهیم کرد. اشکال سوم اینه، ایشون فرمود مدلول جمله خبریه قصد الحکایته. یعنی جمله خبریه وضع شده برای ابراز قصد الحکایه. منظور از این که مدلول جمله خبریه قصد الحکایته اینه که اگر متکلم در مقام اخبار جمله ای رو بیان کرد، مادامی که قرینه ای بر خلاف قائم نشده، مبنی بر این که گوینده قصد حکایت ندارد، از این جمله خبریه و سخن متکلم ما به دلالت وضعیه قصد حکایت کشف میکنیم. اگر مثلا متکلم گفت زیدون عالمون، این جمله به دلالت وضعیه چون قرینه ای برخلاف هم نیست، کاشف از اینه گوینده این سخن قصد حکایت از علم زید دارد. خب مشکل اینه که این ادعا برخلاف تبادره. یکی از علامات موضوع له یک لفظ تبادره. شما وقتی میگید تبادر علامت حقیقته، به این معناست که این لفظ برای این معنا وضع شده. ما هم الان در مقام فهم موضوع له جملات خبریه و انشائی هستیم، میخوام ببینیم این هیئت برای چی وضع شده. خب یکی از علامات فهم معنای موضوع له، چه در مورد الفاظ چه در مورد هیئات، تبادره. خب آیا واقعا از جمله خبریه قصد الحکایه متبادره؟ شما وقتی یه جمله میشنوید بینکم و بین وجدانکم، وقتی متکلم یه جمله خبریه میگوید، متبادره از اون جمله چیه؟ اون چه که به ذهن تبادر میکنه چیه؟ آیا واقعا میشه پذیرفت متبادره از جمله خبریه هر مخبری این است که او قصد حکایت دارد؟ انصاف این است که چنین چیزی از جمله خبریه به هیچ وجه استفاده نمیشه. قصد حکایت عرض به حضور شما اگر مدلول جمله خبریه باشه، حداقل باید متبادر از این جمله باشه. الان یه کسی بیاد به شما بگه صبح من زید رو دیدم، بگه دیروز من رفتم تهران، همینطور جملات خبریه، زید آمد، امر رفت، بکر. ببینید از این جملات شما چی میفهمید؟ واقعا توجه به این که، یعنی متبادر از این جملات اینه که متکلم قصد حکایت داره یا نه ذهن شما میره حالا یا به سمت این که مثلا بین موضوع و محمول نسبته، یا میره به سمت این که بین موضوع و محمول اتحاد و هویته، بنابر اختلافی که در باب قضایا هست که حالا ما بعدا اشاره میکنیم، یا میرسید به این که مثلا بین زید و علم یه نسبتیست متبادر از جمله در زیدون قائمون، بین زید و قیام یه نسبتی برقرار شده، یا به این که بین زید و قیام یک اتحاد و هویتی فراهم شده. ما حالا در این مقام نیستیم بگیم کدام یکی از این دو، مهم اینه متبادر قصد الحکایه نیست. این به این معنا نیست که متکلم قصد حکایت ندارد، قهرن هر متکلمی وقتی سخن میگه قصد او حکایته، ولی این که مدلول جمله خبری قصد حکایت باشه این برخلاف تبادره، این اشکال سوم. اشکال چهارم این که ایشون فرمود جمله خبریه به حسب دلالت وضعیه اتصاف به صدق و کذب پیدا نمی کنه. مانند جمله انشائیه، ایشون فرمود مدلول جمله خبریه است که اتصاف به صدق و کذب پیدا می کنه. خود جمله گفتن اتصاف به صدق و کذب پیدا نمی کنه. خاطرتون هست دیروز اشاره کردیم یعنی چی خود جمله اتصاف به صدق و کذب پیدا نمی کنه؟ گفتن برای اینکه دلالت وضعیه جمله خبریه به هر حال ثابته، یعنی چه متکلم در اخبارش صادق باشه چه کاذب باشه به هر حال جمله او دلالت بر این میکنه که متکلم در مقام قصد حکایته. وقتی میگه زید عادله، اگر راست باشه بالاخره این دلالت میکنه بر این که بر قصد حکایت داره، اگر دروغم باشه بازم به هر حال دلالت میکنه بر این که او قصد حکایت داره. پس در این دلالت وضعیه اتصاف به صدق و کذب پیدا نمیکنه، بلکه در مدلول به واسطه مدلول این جمله، یعنی قصد الحکایه متصف به صدق و کذب میشه. خب این محل اشکاله، خوب دقت کنید، چون به نظر ایشون مدلول جمله خبریه قصد الحکایت، این قصد الحکایه به تصریح خود مرحوم آقای خویی یه امر نفسانی است. ایشون فرمود اخبار جمله خبریه و جمله انشائیه در اصل ابراز و دلالت بر امر نفسانی مشترکن. وقتی میگه اضرب، این دلالت بر یک امر نفسانی داره. وقتی میگه ضرب تو، این دلالت بر یک امر نفسانی داره. منتها در ضرب تو اون امر نفسانی قصد حکایت متکلمه، در اضرب اون امر نفسانی اعتباری است که گوینده به عهده مکلف میگذاره. اعتبار علی ذمه المکلف، اعتبار نفسانی علی ذمه المکلف. خب همه سخن ما اینه که این امر نفسانی یعنی قصد الحکایه هم نمیتونه متصف به صدق و کذب بشه. این قصد الحکایه مثل اعتبار هیچ تعلق و ارتباطی به خارج نداره. آی خویی فرمود اعتبار که یک امر نفسانی است در جملات انشائیه به عنوان مدلول جمله امرش دائره بین وجود و عدمه، یا اعتبار هست یا نیست، هیچ ارتباطی به خارج نداره تا بخواد متصف به صدق و کذب بشه. اما در مورد قصد الحکایه فرمود له تعلق بالخارج. سؤال ما راجع به همین جاست، به همین نقطه است، اشکال ما به همین نقطه است. قصد الحکایه چه تعلقی به خارج داره، چه ارتباطی به خارج داره؟ قصد الحکایه هم مثل اعتبار امرش دائره بین وجود و عدمه. یا متکلم قصد حکایت دارد یا ندارد. قصد یه امر نفسانیه. یا گوینده قصد حکایت از یک واقعیتی رو داره یا قصد نداره. این ارتباطی و تعلقی به خارج نداره، دقیقا مثل اعتبار. اگر قرینه عبور در جمله این نشون دهنده، قرینه بر خلاف عبور این نشون دهنده آن است که قصد الحکایه نیست. اگر قرینه ای نیاورد طبق نظر آقای خویی، معلوم میشه قصد الحکایه هست. پس قصد الحکایه هم مثل اعتبار نفسانی امرش دائر مدار وجود و عدمه، دیگه نمیتونه متصف به صدق و کذب بشه، دیگه نمیتونه مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع داشته باشه. پس اشکال چهارم به مرحوم آقای خویی این شد که جمله انشائیه، جمله خبریه نه تنها به حسب دلالت وضعیه قابل اتصاف به صدق و کذب نیست، بلکه به حسب مدلولش هم طبق معنایی که ایشون کردند یعنی قصد الحکایه، به حسب این معنا هم قابل اتصاف به صدق و کذب نیست. لذا دیگه طبق نظریه مرحوم آقای خویی هیچ فرقی بین جملات انشائیه و خبریه از این حیث نیست، یعنی هیچ کدام قابل اتصاف به صدق و کذب نیستن و این مطلبی است که نمیشه به اون ملتزم شد. اینم اشکال چهارم.
اشکال پنجم این است که ایشون چند دلیل ذکر کرد برای این که جمله خبریه نمیتواند برای دلالت بر ثبوت یا لا ثبوت نسبت در واقع وضع شده باشه. سه دلیل برای ابطال نظریه مشهور مبنی بر وضع جمله خبریه برای ثبوت یا لا ثبوت نسبت ذکر کردیشون. خب صرف نظر از اون اشکال اول و دوم که راجع به این اسباب داشتیم، حالا اصلا فرض میکنیم اون اشکالات کنار بره، سوال اینه این نظریه مشهور اگر تحلیل بشه چه معنایی ازش استفاده میشه؟ این که مشهور گفتن جمله خبریه وضع شده برای دلالت بر ثبوت نسبت یا لا ثبوت نسبت، منظور از دلالت بر ثبوت یا لا ثبوت نسبت چیه؟ آیا چیزی جز حکایت از نسبت یا حکایت از عدم نسبت در واقعه؟ بله؟ پس در واقع اگر نظر مشهور تحلیل بشه، نظر مشهور طبق اون چی که ایشون تفسیر کرده این است که جمله خبریه برای حکایت از نسبت یا حکایت از لا نسبت. خب حالا مرحوم آقای خویی به این حرف اشکال کردن، گفتن نمیتونه جمله خبریه وضع شده باشه برای دلالت بر ثبوت یا لا ثبوت نسبت. معنای این سخن اینه که جمله خبریه نمیتواند وضع شده باشد برای حکایت از نسبت یا حکایت از لا نسبت. بله؟ خب اگر اشکال به آی خویی اینجاست، اگر جمله خبریه نتواند از ثبوت نسبت یا لا ثبوت نسبت حکایت کنه، قطعا قصد حکایت از واقع و قصد حکایت از نسبت هم امکان نداره. اگر جمله خبریه نتونه برای حکایت از واقع وضع بشه، برای قصد حکایت از واقع هم نمیتونه وضع بشه. چرا؟ برای اینکه اگر حکایت از نسبت ممکن نباشه، قصد حکایت از نسبت هم ممکن نیست. چرا؟ چون امکان قصد حکایت متوقف بر امکان خود حکایت. مگه میشه در جایی حکایت ممکن نباشه اما قصد حکایت ممکن باشه؟ ها؟ اگر چیزی ممکن نبود قصد او هم ممکن نیست، چون قصد یک شی متوقف بر امکان و وجود خود شیه. خب امکان حکایت هم متوقف بر آن است که یک حاکی وجود داشته باشه. اگر حاکی نباشه اصلا امکان حکایت هست؟ پس به این دو سه مطلب توجه کنید، خوب دقت کنید. اولا قصد حکایت متوقف بر امکان قصد حکایت متوقف بر امکان خود حکایته. امکان خود حکایت هم متوقف بر آن است که حاکی وجود داشته باشه. اگر چیزی به عنوان حاکی نباشه، این چگونه میخواد از واقع حکایت کنه؟ اصلا حکایت محقق میشه؟ قوام حکایت به وجود حکایت کننده است. اگر حکایت کننده و حاکی نباشه، حکایت تحقق پیدا نمیکنه. خب مرحوم آقای خویی فرمود نمیتونه جمله خبری حاکی از واقع باشه، یعنی جمله خبریه حکایت کننده نیست. اگر جمله خبریه حکایت کننده از واقع و ثبوت و لا ثبوت نسبت در واقع نباشد، یعنی هیچ حاکی وجود ندارد. اگر حاکی وجود نداشته باشه، قصد حکایت هم محقق نمیشه. پس همون معذوری که به نظر مشهور طبق بیان مرحوم آقای خویی متوجهه، در مورد خود نظر خود ایشون هم قابل تصوره. پس ما اساسا نمیتونیم طبق این بیان مدلول جمله خبریه را قصد حکایت بدونیم. بالاخره اگر امکان داشته باشه جمله خبریه دال بر قصد حکایت باشه، امکان این که دال بر خود حکایت هم باشه کما ذهب الیه المشهور هست. اگر جمله خبریه نتواند دلالت بر ثبوت نسبت یا لا ثبوت نسبت بکنه، یعنی نتواند حکایت از واقع و نسبت و لا نسبت بکنه، دیگه قصد حکایت هم نمیتونه مدلول جمله خبری باشه، چون این دو تا با هم وابستن. امکان قصد حکایت متوقف بر امکان خود حکایت، امکان حکایت متوقف بر وجود حاکیه، یعنی باید یه چیزی به عنوان حاکی باشد تا حکایت تحقق پیدا کنه. باید جمله خبریه به عنوان حاکی از واقع پذیرفته بشه تا اون وقت ما بگیم حکایت تحقق پیدا کرده و اون وقت بگیم قصد الحکایت معنا داره. اگر ما جمله خبریه را حاکی از واقع ندونستیم، این معناش اینه که حکایتی محقق نیست. اگر حکایتی محقق نباشه، قصد الحکایت هم تحقق نداره. پس یا جمله خبریه دال بر حکایته، خب اگر این باشه که دیگه حرف آقای خویی میره، یا اگر دال بر حکایت نباشه، دلالت بر ثبوت و لا ثبوت نسبت نکنه، دلالت بر قصد الحکایه هم نمیتونه بکنه. لذا مجموعاً اون چه که ایشون در باب جملات خبریه گفتن مواجه به اصطلاح از این جهت مبتلا به اشکاله. وقت در باب جملات انشائیه ایشون فرمود جمله انشائیه وضع شده برای ابراز یک اعتبار نفسانی. خب اینم محل اشکاله. ما در بحث از حقیقت انشاء که در مباحث مقدماتی داشتیم، در مباحث حکم شرعی، اصل نظریه مرحوم آقای خویی رو رد کردیم، اینکه حقیقت انشاء یک اعتبار نفسانی باشه که این اعتبار به واسطه جمله انشائی ابراز بشه، این محل اشکال. اساس نظر ایشون در باب جملات انشائی مبتنی بر نظری است که ایشون در باب حقیقت انشاء دارن. اصل مسلک ایشون در باب انشاء به نظر ما مردوده. ایشون انشاء رو اینجوری معنا کرد: اعتبار نفسانی، اعتبار نفسانی به نظر ما معنای انشاء نیست. حقیقت انشاء همون نظر مشهوره، منتها با یه تفاوتی. ما یه نظر ما یه تفاوت جزئی در دو جهت با نظر مشهور داشت که حالا اگه خواستید مراجعه کنید در بحث انشاء ما به تفصیل در این باره سخن گفتیم. لذا وقتی اصل مسلک مرحوم آقای خویی در رابطه با انشاء مردوده، بنابراین اون چه که ایشون در باب جملات انشائی هم گفتن قابل قبول نیست. فتحصل من ذلک کله که نظریه مرحوم آقای خویی هم که نظریه چهارم در باب معنای جمله انشائی و خبریه است، مبتلا به چند اشکاله. خب ما تا اینجا چهار تا نظریه رو مورد بررسی قرار دادیم. یکی نظریه محقق خراسانی بود، یکی نظریه منسوب به مشهور که آقای خویی نسبت دادن، یکی نظریه مشهور بود و یکی هم نظریه خود مرحوم آقای خویی. هر چهار نظریه مواجه با اشکالاتی بود. البته عمده به اصطلاح مسئله در رابطه با معنای جمله خبری و انشائی در این سه نظر اخیر، یعنی نظر مشهور و نظر آقای خویی و نظر منسوب به مشهور، اینه که بین جمله خبری و انشائی از نظر معنا تفاوت. آقای آخوند بین جمله انشائی و جمله خبری فرق گذاشتن، ولی فرمودن این فرق به حسب داییه، به حسب معنای موضوع له و معنای مستعمل فی نیست. البته ایشون در خصوص جملاتی که قابلیت داره هم در انشاء هم در اخبار به کار بره این حرفو زد. در مثل بعتو گفت بعتوی خبری با بعتوی انشائی هیچ فرقی ندارن، معنا و موضوع له و مستعمل فیهش یکیست، تنها فرق به حسب دایی استعمال. دایی استعمال در یکی اخبار و در دیگری انشاء. یعنی اساس فرمایش مرحوم آخوند بر این بود که معنای جمله خبری و انشائی یکیست، اما بقیه انظار به نوعی تفاوت بین معنای جمله خبری و انشائی قائلن. خب حالا ما دیگه باید حق در مسئله رو معلوم کنیم، ببینیم آیا معنای اینها یکیست یا متفاوته. اگر معنای اینها یکیست اون معنا چیه؟ اگر متفاوته اون معنا کدامه؟ چون معانی که تا به حال گفته شد همه از نظر ما محل اشکال بود. بالاخره حق در مسئله باید معلوم بشه که انشاءالله این رو فردا عرض میکنیم و بحث در جمله تامه یعنی جمله خبریه و انشائیه از حیات تمام میشه و یه بحث مختصری هم راجع به جمله ناقصه داریم، یعنی مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف، که اون وقت بعد انشاءالله از حیات دیگه بریم در اسماء اشاره و ضمایر و موصولات و دیگه بحث معانی حرفیه و اقسام وضع و تموم بشکنیم. الحمدلله.